أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بلطف الهی بحث عمق منطق موجود رو شروع میکنیم امروز، و این بحث هم میتونه ناظر به کتاب منطق مظفر باشه، هم ناظر به کتاب دانش منطق یا منطق دوی جناب استاد منتظری باشه، یا هر کتاب درسی، چرا که ما تو این جلسات دیگه کاری با متن کتاب درسی نداریم، بلکه تمرکزمون میره روی نکات ناب تراس و در واقع اون عمقی که توی مطالب کتاب‌های اصلی تراس پیدا میشه. البته مقایسه با کتاب منطق مظفر یا کتاب جناب استاد منتظر مقدم باید بشه تا ببینیم چقدر خوب تونستن منتقل کنن به کتاب‌های درسی. جلسه اول خوبه با همون بحث مرسومی که توی تراس آغاز میشه مباحث منطق شروع کنیم، اونم بحث تعریف علم منطقه، یا مثلا بحث وجه حاجت به منطق، یا مباحثی که معمولا به عنوان منفعت منطق و مثلا غایت منطق و اینا میشه مطرح بشه، یا حتی بحثی که به اسم مثلا موضوع منطق. این دست مباحث ببینیم تو تراث ما به چه شکل اومده و مرحوم مظفر یا جناب استاد منتظر مقدم چطور منتقل کردن. کاری که تو منطق مظفر انجام شده اینه که یک صفحه درباره وجه حاجت به منطق صحبت کردن، بحث بردن روی تفکر و اینکه انسان متفکره و مثلا ممکنه خطا راه پیدا بکنه، و بعد رسیدن به تعریف منطق که همون تعریف مشهوره تو تراس امام خیلی هست، آلتون قانونیت هست و مراتها. جناب استاد منتظر مقدم بحث و مفصل مطرح کردن، یعنی یه بخش اولی هستن تو کتابشون باز کردن درباره تو 6 درس درباره موضوعات متعددی که پیش از شروع منطق باید پرداخته بشه. مثلا هم تعریف رو دارن، وجه حاجت دارن، مؤلف رو پرداختن، خیلی از مباحث مثلا منفعت رو نمیدونم این چیزا رو هم پرداختن. اما کاری که تراس ما کردن کار خیلی فنی و اساسیه. ما یه گزارشی اول از تراس خدمتتون بدم، چند تا متن اصلی تراسمون رو بخونم. ببینید یه بحثی به اسم رؤوس سمانیه که خب حتما شنیدید، ولی معمولا به شکل فنی اینو ندیدید تا حالا. سعی میکنم انشاءالله تو این جلسه از روی تراس اصلیمون ببینید این رؤوس سمانیه چیه و چه دغدغه‌ای داشته. الان تو اذهان اینجوریه که رؤوس سمانیه مثلا مطالب مهمش همین موضوع و تعریف علم و موضوع علم و مثلا غایت علم و ایناست، در صورتی که هیچ کدوم از اینا نه موضوع، هیچ کدوم که یعنی حالا با این نوعی که میگن، نه موضوع منطق نه تعریف منطق، اینا هیچ کدوم یکی از اون رؤوس سمانیه نیست. رؤوس سمانیه غیر از ایناست. البته غایت با حالا با این واژه هم نیست، ولی همون چیزی که به اسم غرض یا منفعت توی رؤوس سمانیه میگن مرتبط با غایت هست، بلکه همونه. ولی یه تفکیک مهمی وجود داره که رؤوس سمانیه یه چیزهاییه که با استفاده از بعضی از اونها مثلا میان منطق رو تعریف میکنن یا یه علم رو تعریف میکنن. خلاصه این که ما انشالله یه مقدار این جلسه درباره رؤوس سمانیه میخواییم صحبت کنیم که اصلا رؤوس سمانیه چیه، بعد میخواییم به اینجا برسیم که تو تراث ما حالا چه منطق خصوصا که محل بحث ماست، چه کلن تو علوم دیگه تعریف یه علم به دو سبک کلان انجام میشده. یه سبک آموزشی بوده، یعنی ناظر به ابتدای یه علم که میخوان برای متعلم اون علم رو تعریف کنن، حال و هوا دستش بیاد. این سبک که سبک آموزشی باشه با استفاده از اون رؤوس سمانیه صورت می گرفته، یعنی تعریف علم بر اساس حالا بعضی از اون رؤوس سمانیه مثل غرض و منفعت و اینجور چیزا که حالا می خونیم انشاءالله. یه سبک دیگه تعریف علم، سبک فنیتر و مثلا دقیقتر و علمیشه که تعریف یه علم به موضوعشه. این دیگه مربوط به رموز سمانیه نیست، مربوط به یه بحث دیگه است به اسم اجزاء العلوم که علوم برهانی سه جزء داره، مثلا موضوع، مبادی، مسائل. ما کلا دو بحث تو تراثمون داریم خصوصا درباره منطق، این دو تا بحث با هم خلط میشه. یکی بحث رموز سمانیه است که 8 مورده که برای ورود به یه علم، برای آموزش یه علم، برای شرح یه کتاب میتونه استفاده بشه، به این میگن رموز سمانیه. یه بحث دیگه هم داریم به اسم اجزاء العلوم که اصلا اون یه بحث دیگه است، یه بحث خیلی فنیه که هر علم برهانی سه تشکیل شده از سه جزئه. اجزای علوم برهانی سه جزئه، موضوع و مبادی و مسائل، که تعریف علم با هر دو تای اینا میشه کرد. یعنی میشه هم علمو با استفاده از رموز سمانیه تعریف کرد، با بعضی از رموز سمانیه، مثلا با غرض و منفعت و حالا چیزی که بهش میگن غایت و اینا. این یه نوع تعریف علم به درد یه فضاهایی میخوره، بیشتر آموزشی تره و گستره اون علمو بهتر نشون میده. ولی یه تعریف فنی هم داریم که یه علمو با استفاده از مباحث اجزای علوم که خصوصا بحث موضوع منظورمه، تعریف علمو به موضوع میکنه، که این یه تعریف فنی و دقیقه ولی خیلی باز نمیکنه مسئله رو، که حالا این جلسه میخوایم این دو سبک تعریف، تعریف به مثلا غایت و منفعت و اینا و تعریف به موضوع رو توضیح بدیم. میخوایم یه نتیجه آخر این جلسه بگیریم که منطق رو به دو سبک کلان تو تراث ما تعریف کردن، که انشاءالله میرسیم میبینیم اشارات هر دو تعریف رو در کنار هم آورده. یعنی هم یه تعریف بر اساس منفعت و غایت و اینا میشه کرد، هم یه تعریف میشه کرد بر اساس موضوع. بعد میخوایم یه نتیجه نهایی بگیریم، این تعریف مشهور آلتون قانونی تسامراتها که هم ابو مظفر آوردن هم جناب استاد منتظری تو کتابشون آوردن، این تعریف در واقع تعریف منطق بر اساس منفعت و غایت و غرضش. حالا چرا اینا رو به هم عطف میکنم؟ به خاطر اینکه تو تراث بعضیا بین این واژه ها، بین غرض و منفعت و غایت فرق گذاشتن، بعضیا نذاشتن، مثلا بوعلی خیلی جدی نگرفته این الفاظو به جای هم به کار برده. به خاطر این ما حالا سخت نمیگیریم چه بین اینا فرق باشه چه نباشه. در واقع آلتون قانونی تسامرات ها این تعریف منطق بر اساس فضای رموز سمانیه است. اما یه تعریف دیگه منطق داره که مثلا منطق علمی است که مسائلش حول معقول‌سانی منطقی، حالا یا حول حجت و معرف، که بستگی داره که موضوع منطق رو کدوم بخوایم در نظر بگیریم، که مثلا منطق همچین علمیه. این دو سبک تعریف رو اگه با هم جمع بکنیم در واقع میتونیم، دقت بکنید، تعریف آلتون قانونیه رو خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر بفهمیم، که حالا ایشالا بهش میرسیم خدا بخواد، و این پایه‌ای میشه برای جلسه بعدمون که میخواییم وارد منطق مطلوب بشیم. در واقع این عمق منطق موجوده، یعنی تو همین تراث ما وجود داره، این توضیحات هست و متاسفانه به کتاب‌های درسی خوب منتقل نشده، که نه کتاب مرحوم مظفر نه کتاب جناب استاد منتظری این بحثی که تو تراث ما هست و واضحه رو خوب منتقل نکرده. ما اول می‌خوایم خوب این عمق منطق موجودی که تو همین تراث ما موجوده رو بشناسیم، تا بتونیم اینو پایه‌ای بکنیم برای شروع جلسات منطق مطلوبمون، که حالا ان‌شاءالله بهش می‌رسیم، می‌بینید که چه تأثیر مهمی می‌تونه بذاره. پس ما اول یه مقدار درباره رموز سمانیه میخواییم توضیح بدیم. رموز سمانیه توی تراث منطق ما تو سه تا کتاب اصلی خیلی واضح و شفاف اومده، و بعد از منطق توی مثلا علم اصول یا تا حدی تو علم ادبیات مثلا پیگیری شده. اصل بحث رموز سمانیه، نه اینکه رموز سمانیه منطق چیست، اصلا رموز سمانیه چیست، قبل از اینکه بگیم تو علم منطق رموز سمانیه چیست و بگیم اصل رموز سمانیه چیست، معمولا تو کتاب منطقی این اومده، تو سه تا کتابم اومده، تو کتاب چهارمی من پیدا نکردم، بعید میدونم من پیدا بشه چون یه فحص تقریبا کاملی انجام شده. سه تا کتابی که مرسومه و حالا تو سیدیاتون پیدا میشه، و یعنی یه کتاب چهارمی هم هست که حالا عرض میکنم. اولین کتاب و مهمترین کتاب از جهت تاریخی کتاب فارابیه. یه کتابی داره فارابی به اسم اوسط الکبیر یا مختصر الکبیر، طبق این گزارشاتی که مقدمه کتاب ما داده که این کتاب فارابی سه قسمت داره، یه قسمتش رو ایشون گفته از تنبیه علی سبیل السعادت که یک کتاب معروف فلسفی و حکمی فارابیه، بعد گفته جزء دومش این کتابه الالفاظ المستعمله، بله الالفاظ المستعمله تو فی المنطق. این کتابیه که مستقلم چاپ شده، این چاپی که من دارم نشر سروش تو سیدیاتو نشر از زهراش هست. فارابی تو این کتاب توی یه قسمتش میگه، یه توضیحاتی میده درباره مثلا، بیشتر این کتاب مباحث مربوط کلیات خمس و مثلا همون مباحثی که ابتدای منطقه هست، یه مقدار اونا رو که توضیح میده، میگه و بعد هازا، یعنی بعد اینکه این مقدمه‌ای در واقع همون مطالبی که معروفه که فرفریوس به عنوان المدخل به منطق اضافه کرد، همون بحث کلیات خمس، همون جنس و فصل و نوع اینا چیه، در واقع میگه حالا که مقدمات منطق گذشت، فارابی میگه و بعد هازا ینبغی، اینجا شو دقت بکنید، و بعد هازا ینبغی ان نعدد الامور التي، بعد این خوبه که ما اموری رو بشماریم، ینبغی ان یعرفها المتعلم فی افتتاح کل کتاب، میگه خوبه ما اموری رو بشماریم که شایسته است که بداند آنها رو متعلم در شروع هر کتابی. بعد میگه وحیه میشمارشون قرض الکتاب، منفعته، قسمته، نسبته، مرتبته، عنوانه و اسم واضحه و نحو التعلیم الذي استعمل فيه، این هشتا رو میشماره که این همون چیزیه که معروف به روس سمانی است. بعد یکم درباره روس سمانیه توضیح میده، مثلا یه 3-4 صفحه توضیحات کلی میده، بعد میرسه به اینجا که میگه و قصد نلان، مثلا یه 4-5 صفحه میره جلو میگه حالا که توضیح دادیم این روس سمانیه چیه، اصلا این هشتا چیه، چه فرقی داره، و قصد نلان از شروع فی صناعت المنطق، میگه تازه میخواییم علم منطقو که شروع کنیم، فینبغی ان نفتته و النظره که ما شروع کنیم افتتاح کنیم نظر را، فی هذه الصناعه به ما قد قیل ان العادت قد جرت ان یفتتح بهی فی کل کتاب، یعنی با همین هشتا روس سمانیه که کلن توضیح دادم، بعد شروع میکنه میگه فالغرض فی هذه الصناعه، مثلا غرض علم منطق چیه، بعد نمیدونم منفعتش چیه، مثلا عدد اجزایش چیه، چیه همین هشتا رو درباره منطق شروع میکنه توضیح دادن، بعد عملا کتاب تموم میشه، یعنی این کتاب عملا کتاب آغاز منطق. حالا اسمش چرا الالفاظ المستعمل فی المنطق گذاشتن، آدم فکر میکنه مثلا یه بحث بی ربطیه، در واقع این آغاز کتاب منطق فارابی میتونه باشه، چون میدید منطق فارابی یه کتاب منسجم، اون منطقیات 3 جلدی چاپ شده، باز جلد یکش یه مقدار منسجم هست، ولی مثلا یه کتابی بخواد خیلی مفصل فارابی داشته باشه مثل شفا اونجوری نداره. این میتونه قشنگ شروع خیلی فنی کتاب منطق باشه. حالا این هشتا اولین جایی که تو تراث اسلامی به طور جدی اومده اینجاست. البته یه کتابی داره، یه منطقدار خیلی غیر مشهوری اسم ابن طیب که مسیحی بوده و خیلی هم اسمشو نشنیدید، کتابش هم یه شرحیه بر مثلا عیسی قوجی که تو کتاب ارغنون اومده. ایشون مسیحی بوده، متأثر از نو افلاطونیان بوده، یه کتابی داره، اونم درباره اینا صحبت کرده، ولی کسی که ما تو منطق اسلامی بهش جدی توجه میکنیم و آثارش بعداً مورد توجه قرار گرفته همین فارابیه. بوعلی نداره تو آثارش، خیلی ها تو آثارشون اصلا نه کلن درباره یه روس سمانی صحبت کردن، نه حالا تطبیق دونه دونش تو منطق رو گفتن. خود فارابی تو اینجا که روس سماریه رو میشناسه شروع میکنه توضیح دادن، میگه منظور از غرض چیه، منظور از معرفت منفعت چیه، اینا رو توضیح میده. بعد خودش میگه که البته فکر نکنید حالا حتما لازمه همه اینا رو تو همه علما چیز کنی، خودش میگه و ارسطاتالیس و القدما من شیعته، یعنی ارسطو و تابعان ارسطو، یعنی استعملون من هذه الاشیاء، میگه از این هشتا فی افتتاح کل کتاب مقدار الحاجه، اون مقداری که لازم بود، مثلا یه وقتی دو تاشو میآوردن یه وقتی 3 تاشو میآوردن. بعد خودش میره جلوتر میگه غرض و منفعت رو معمولا میآوردن، این دیگه مثلا خیلی مهم بوده، غرض و منفعت رو میآوردن. این تو در واقع کتاب اصلی منطق اسلامی، منطقدان جدی که تقریبا میشه گفت اولین بار روس سمانیه رو تو کتاباش اومده و حداقل به دست ما رسیده، بعد مثلا بوعلی خیلی این روز سمانیه رو جدا نمیپردازه، مثلا مستقیم به تعریف و مثلا به منفعت منطق میپردازه. یه نکته که وجود داشت این بود که دقت کرد اینا رو از فارابی خوندم، مثلا واژه تعریف علم یا موضوع علم اینا یا حتی واژه غایت هم نبود. حتی واژه غایت با اون غرض و منفعت، واسه اینکه داره غرض و منفعت رو چجوری تعریف کنید، خیلی میتونه تطبیق کنه با همون واژه‌ای که ما امروزه معمولاً چون تو علم اصول یا از لسان اساتید واژه غایت زیاد میشنویم، با غرض یا منفعتی که معمولاً تو روس سمانی میگن تقریباً بستگی میگم داره که غرض و منفعت رو چجوری تعریف کنید مطابقه. ولی تعریف علم با موضوع علم اصلا جزء روس سمانی نیست، هیچ کسی هم جزء موضوع روس سمانی نشمرده. نکته‌ای هم داره که اتفاقاً حالا می‌خوایم در ادامه به همین برسیم. نفر بعدی که تو تراث اسلامی مفصل به روس سمانی پرداخته قطب شیرازیه. قطب شیرازی شرح خیلی مهمی بر حکمت اشراق داره که ملا صدران بر این شرح حاشیه زده، یعنی متن برای شیخ اشراق، شرح برای قطب شیرازیه، حاشیه هم ملا صدرایی که چاپ خوبش همین چاپ حکمت دو جلدی چاپ شده، این جلد اولشه که منطق، جلد دوش فلسفه است. قطب شیرازی همون اول که میخواد شروع بکنه شرح منطق شیخ اشراق رو که به این کتاب ما صفحه 33 میشه، اینجوری شروع میکنه، میگه وحی صنعت المنطق ازبه های او رفصهی و الفکم انفاسدهی. بله یه مبدیه 3-4 خط درباره منطق و اینا صحبت میکنه و اینا، میگه وعلم، میگه ان الواجب، میگه علامن یشرع فی شرح کتاب که کتاب المنطق علامه نشرا و فیه، مثلا میگه خلاص هر کی که میخواد شروع کنه شرح یک کتابی بکنه خوبه که یه سری چیزا رو متعرض بشه، ان یتعرض فی صدره لاشیا از سما حل قدما و روس از سمانیه. میگه کسی که وارد شرح یک کتاب میشه خوبه یه سری مسائل بپردازه که بهش قدما روس سمانیه میگفتم. حالا سما حل قدما ناظر به کیه؟ ایشون قطعا ناظر به فارابیه. و بگم این ابتکاری نیست که بگیم تو منطق اسلامی رخ داده، توی خود همون فضای قبل از اسلام هم این بوده، خصوصا یه مقاله جناب آقای مهدی عظیمی دارن درباره همین مدخل نگاری و اینا، توش توضیح دادن که نوافلاطونیان این روس سمانیت 8 تا نبوده، برای اونا مثلا 6 تا بوده، هر کتابی می‌خواستن شرح کنن مثلا توضیح میدادن روس 6 گانه‌شو می‌شمردن، تو فضای اسلامی دو تا هم بهش اضافه شده روس سمانیه. دقت کنید هم فارابی گفت فی مفتتح کل کتاب، اینجا قطب شیرازی میگه که هر کسی می‌خواد یه کتابی رو شرح کنه، یعنی بیشتر ناظر به شرح کتابن، یه فضا سازیه این که آقا این کتاب چیه، تو چه علمیه، به چه درد میخوره، مؤلفش کیه، یا کلن تو تدریس یه علمی، این فضا سازی اولیه است. ایشون هم تقریبا همون 8 تا رو میشماره، حالا یک کم یه تفاوتایی داره، میگه احدها الغرض من العلم و ثانیها المنفعه، از ثالثا سمه، رابعها مؤلف، خامسها چی، همون 8 تا رو تقریبا میشماره، میگم یه تفاوتای ریزی داره. بعد میگه اذا رفت ذلک فعلم، حالا شروع میکنه اینا رو تو منطق تطبیق میده. فالغرض من منطق چیه؟ میگه والغرض من منطق، مثلا یه تفاوتی که بین، یه سوال اینه که بین غرض و منفعت چه فرقیه. توضیحات مختلفی مثلا یه بیانی فارابی داره، یه بیانی قطب شیرازی داره، اساتید معاصر هم بیانایی دارن، حالا دیگه وارد این جزئیات نمیشیم. مثلا غرض از منطق تمیز بین صدق و کذب، بعد منفعتش قدرت علا تحصیل علوم نظریه و عملی است. شروع میکنه اینا رو مثلا سمت منطق چیه، سمت یعنی وجه تسمیهش، همون بحثایی که مثلا نطق وجه تسمیه منطق که نطقه چیه، که خب نطق یعنی همین کلام ظاهری، میگن نه منظور یه معنای، حالا یا بگیم نطق داخلی یا بگیم معنای مجازی، که همون بحثی داره منطق و اسم مثلا مکان بگیرید، مصدر میمی بگیرید. خلاصه منطق اشاره به عقل، نطق به معنای در واقع عقل و فهم و همون ویژگی خاصه، مثلا مؤلفش کیه، اینجا صحبت میکنن ارسطو، مثلا کار خوبی که جناب استاد منتظری انجام دادن این بود که فقط به بیان مؤلف اکتفا نکردن، قشنگ یه درس درباره تاریخ منطق آوردن، دونستن مؤلف کافی نیست. البته بگم اگه بخوایم ناظر به شرح یک کتاب باشیم خب فقط میگیم مؤلف این کتاب چیه، ولی بخوایم ناظر به یه علم باشیم فقط مدون و مؤسس و واضع این کتاب کیه کافی نیست، تاریخ اون علم، مکاتبش، اینا رو بشماریم، خیلی میتونه مؤثر باشه تو ابتدای هر علمی که در واقع این کار خوبه پرداختن به تاریخ علمه. عرض کردم یه 10 جلسه هم ما مفصل تاریخ منطق عرض کردیم، اونم خیلی میتونه مؤثر باشه. مثلا پنجمیش اینه که انه من ایه علمن، این از چه علمیه. حالا این چه فایده‌ای داره؟ خصوصا تو منطق یه بحث قدیمی وجود داره، اصلا منطق علمه یا نه، که یه دعوایی از قبل از اسلام بوده منطق اصلا علم نیست. یه گروهی میگفتن اصلا منطق علم نیست، فقط آلته. که حالا معروفه که ارسطو و شارحان مشایی ارسطو خیلی روی این اصرار داشتن که منطق علم نیست، چون خود ارسطو منطق رو به عنوان یکی از علوم مثلا حکمت یا داخل فلسفه معنی عام نیاورده. بعد خلاصه اختلاف شده اصلا علم هست نیست، هویت علم چیه که منطق علم هست یا نیست. بعد اون تعریف آلتون قانونیه رو بعضی گفتن، آقا اصلا گفتن آلتون قانونیه، اصلا علم نیست، فقط ابزاره، فقط روشه. بعضی اومدن گفتن که نه اصلا، حالا خصوصا رواقیا مثلا قبل از اسلام، رواقیات اصرار داشتن که نه علم جزئی از حکمته. این دعوا وقتی وارد فضای اسلامی شده یه بیان خیلی خوبی پیدا کرده، خصوصا تو آثار بوعلی که مثلا مقدمه منطق المشرقین رو اگه ببینید، ایشون میگه که آقا یه سری علوم هستن هم علمن هم آلتن. یعنی لزومی نداره بگیم یا علم یه چیز یا آلته بعد دعوا کنیم حالا منطق کدومه. نه، بعضی علوم علوم عالین، اصلا ادبیات علوم عالی، علوم اصالی از همینجا متولد میشه که آقا منطق علم عالیه، هم علم هم آلته. از فخر رازی هم میتونید تو کتاب شرح عیون الحکمش ببینید، اونجا میگه این اصلا بس دعوا لفظیه، حرف درستی هم هست. مثلا حالا دقیقاً علمو چی میخواین تعریف کنی؟ اگه علم به معنای دانش و معنای کلی، خب معلومه که منطق علمه. اگه نه، علمو میخواین به معنای خاصی مقید تعریف کنی، خب ممکنه مثلا با اون تعریف. برای این دعوا مثلا من ایه مرتبه من العلوم، مثلا حالا این توضیح داده مثلا مرتبه یعنی چی. بعد وارد قسمت میشن، بعدم قسمت هم منظور ابوابه. حالا اون بذارید دیگه تا اینجا توضیح دادیم، اون مرتبه رو هم توضیح بدیم. مثلا مرتبه چیه؟ بیشتر یه بحث جایگاه این علمه. بله، که ایشون خیلی مفصل توضیح میدن، ولی جدا از این که توضیح میدن، آخرش نتیجه میگیرن. مثلا به کتاب ما صفحه 38 میگن اذا رفت ذلک فعلم ان مرتبه المنطق ان یغرى بعد تهذیب الاخلاق و تقویم الفکر به بعض العلوم الریاضیه من الهندسه والحساب. ببینید فضای مرتبه علم یه فضای توصیه روش تحصیلی آموزشی. آقا کی این علمو بخون، کی برو سراغ این مرتبهش توی اون در واقع نظام علومی که میخوای بخونی کجاست. جناب قطب شیرازی تو شرحش میاد اینجوری میگه، بعد از اینکه مرتبه رو توضیح میده اصلا یعنی چی، میاد درباره منطق این حکم میده که باید بعد از تهذیب اخلاق و تقویم فکر، یعنی در واقع کار فکری و قوی کردن فکر با علوم ریاضی من الهندسه، یعنی اول هندسه و حساب باید بخونی بعد بیای سراغ منطق. خب شما اینو از یه بزرگی مثل قطب شیرازی میبینید تعجب میکنید، بعد به خودتون رو برنامه حوزه نگاه میکنید میگید که خدایا مثلا ما که تو حوزه مثلا هندسه و اینا نمیخونیم، پس چجوریه منم پایه دو دارم منطق میخونم؟ نگران میشید، فکر میکنید مثلا همه تراث اینو میگن. نه، این یه توضیح خیلی مهم داره. توضیح مهمش اینه که این حرف، این که جایگاه منطق کجا سجعت در واقع آموزشی، این یه اختلاف خیلی مفصل قدیمیه که مثلا معروفه که شاگردان افلاطون اون بیشتر این حرفا رو شاگردان افلاطون و شاگردان افلاطون می‌زدن که مثلا شروع با ریاضی و هندسه و اینا خوبه، بعد مثلا برید سراغ منطق. حالا نهله نو افلاطونیان اصطلاحا، شاگردان ارسطو مثلا اصطلاحا مشائیان اینا میگفتن اول از منطق شروع کنید. بعد شما نگران میشید خب حالا ما از کدوم شروع بکنیم؟ نکته مهمی به نظرم فارابی اینجا تو همین کتابی که عرض کردم داره، خیلی بهتر از در واقع قطب شیرازی توضیح داده درباره همین مرتبه. فارابی تو همون کتاب، همونجا که داره مرتبه منطق رو توضیح میده، میگه فهم و مرتبه تو حاضه صناعه، میخوام بگم یه آرامش روش تحصیلی براتون میاره. میگه مرتبه این صناعت میگه به دو حسب متفاوته، یه بار به حسب قیاس ها الا سائر صنایع اینو نگاه میکنی، یعنی سائر علوم منظورشه. میگه یه بارم به نسبت متعلمین نگاه میکنی، یعنی یه بار درباره جایگاه این علم نسبت به علوم دیگه داری صحبت میکنی، یه بار ناظر به متعلم صحبت میکنی. میگه اگه بخوای ناظر فقط به علم باشی یه حکم داره، ناظر به متعلمین باشی، احکام هزار یک حکم داره و متفاوته. اگه ناظر به علم نگاه میکنی میگه فإنها تتقدم و جمیع الصنایع التي تشتمل علیها صناعة الفلسفه و بالجمله جمیع سایر صنایع، صنایعی که میگه منظورش علمه، حالا سایر صنایع التي شأنها تتعلم به قول و مرتبه الصنایع قد، میگه اگه بخوای فقط به علم، به ماهو علم نگاه کنی، قطعا منطق مقدمه بر تمام علوم فکری و عقلی از جمله فلسفه و اینا، حتی از جمله مثلا ریاضی و اینا. چرا؟ چون اصلا خادم العلومیت منطق یعنی همین دیگه، خادم العلوم بودن منطق یعنی این که میخواد تازه روش تفکر رو یاد بده، بعد حالا بری سراغ ریاضی یا مثلا هندسه یا فلسفه یا هرچی. بعد میگه اما مرتبت و صناعه قد توخص به حسب المقایسه بینها و بین صنایع اخر، این میگه اینو من توضیح دادم، حالا وقت توخص بالقیاس الان متعلمین، میگه نسبت به متعلمین کاملا وابسته به افراد متفاوته. خیلی ها نیاز ندارن قبلش هندسه و چی و چی رو بخونن، ولی خب بعضی ها ممکنه نیاز داشته باشن، متفاوت احکامش. میگه و حاضر صناعه بله، اما به حسب قیاس صنایع آخر که گفتم که متقدمه بر جمعی صنایع اینا، اما به حسب قیاس المتعلمین فإنه قد کادت ان تكون مراتب الصنایع به حاضر جه غیر محدوده. میگه بستگی به افراد داره، خیلی متفاوته. میگه فإنه لا یمتنع ان تكون صنایع متى قیست به اخرى لازم تقدم على تکرار و اذا قیسها به جمعی المتعلم کند متأخر منها. توضیحاتی میده، خلاصه جمع بندی میکنه، میگه فذلک لما را مقام تحصیل مرتبه صنعت مرتبه تحصیل مرتبه اجزای فلسفه وقد لهم فی مراتبه زنون مختلفه. میگه بخاطر اینکه تو کتابا اختلاف زیاد میبینید، مثلا الان قطب شیرازی میگه یه جوری میگه انگار حتما باید ریاضی و هندسه و قبلش بخونید، بعضی یه جوری میگن انگار حتما باید بعدش بخونید، میگه نه نسبت به متعلمین مختلف متفاوته. و کان نظرهم فیها لا به حسب قیاس بذل فقط لکن به حسب قیاس المتعلمین و لذلک جعل قوم منهم مرتبه هذا الصنع متاخره عن كثير من اجزاء فهم. مثل مثال ذلك تقدیم من قدم تقدیم من قدم الهندسه علی هذه الصناعه. میگه اونی که میگه هندسه رو زودتر بخون، این داره به یه عده‌ای از متعلم. مثلا تو حوزه چرا خیلی ریاضی و هندسه نذاشتن؟ چون به هر حال پیش‌فرض حوزه اینه که از سیکل یا دیپلم یا حتی از مثلا بالاتر اومدید دیگه، تو مدارس معنای امروز ریاضی و هندسه یه مقدار مثلا جبر و حساب و اینا خوندید، اینا مربوط به اونایی که از قدیم مستقیم می‌خواستن مثلا از همون اول برن منطق شروع کنن. می‌خوام بگم این بحثا تو تراث ما خیلی عالی اومده و نکات فوق‌العاده‌ای وجود داره. که خب قسمت هم که یعنی ابوابش چیه، همون بحث معروفی که مثلا نه بخشی دو بخشی، حالا این تقسیم چقدر درسته درست نیست، توی همون 10 جلسه تاریخ منطق مفصل عرض کردم. قسمت یعنی حالا ابوابش چیه. انهای تعلیمی هم حالا یه مقدار توی که انهای تعلیمیه یعنی چی اختلافات جدی وجود داره، ولی به من بگید بهترین کسی که انهای تعلیمی منطق و حداقل توضیح داده از تحصیل بهمنیاره. بهمنیار شاگرد بوعلی بوده، از تحصیل کتاب منطقی و فلسفی و ایناشه که شهید بزرگوار شهید مطهری اینو تصحیح کردن و به عنوان مثلا کار تو دانشگاه تهرانشون حساب شده. این از تحصیل تو همین سیدیام هست، همون اولاش از منطق شروع می‌کنه. تحصیل در واقع تیکه تیکه عبارات خوب بوعلی رو کنار هم گذاشته، یک کتاب در واقع در آورده. بله میشه صفحه 6ش. ایشون میگه و تعلیم المنطق بعضه علی سبیل تذکیر. اصلا قطب شیرازی یه توضیح دیگه داده که یه مقدار گیج میشید، این خیلی خوب توضیح داده. میگه تعلیم منطق بعضه علی سبیل تذکیر، یعنی با تذکره، بعضه علی سبیل تنبیه با تنبهه. یعنی میخواد بگه خب بیشتر منطق فطریه، ولی خب بعضی جاهاش یکم پنهانتره، باید تذکر بدن، تنبیه. حالا تذکر تنبیه فرقایی هم داره، خیلی مهم نیست. میگه بعضیش هم که یکم سخت‌تره، بعضی علی سبیل العلم المتسق. میگه اونایی هم که یکم سخت‌تره با تنبیه و تذکر کافی نیست، از جمله علوم متسقه، یعنی خیلی سریع آدم تصدیق میکنه، وسوخ پیدا میکنه. الذی لا یقا فیه الغلط، که اصلا غلط توش خیلی راه پیدا نمیکنه. و بعضی علی سبیل ترتیب معانن. میگه همین چند تا چیزو کنار هم بذاری خود طرف میفهمه. بعد اینا رو برای چی دارم توضیح میدم، برای چی دارم میخونم؟ یه شبهه معروفی هست که آقا اگه منطق خطا سنج علوم، خود منطقم نیاز به منطق داره. مثلا منتظر مقدمم توی از اون درس شبهاتشون آوردن، خوبم پاسخ ندادم. ما اونجا اجمالا عرض کردیم اینجا هم همینه که منطق غالبش بدیهیه، یا اگه بدیهی نیست نزدیک به بدیهی. و حالا بعدنم درباره این توی جنبندی معرفت شناسانه بیشتر توضیح میدم، چون نسبتش با فلسفه و معرفت شناسی و اینا هم باید توضیح. حالا ایشون میگه ول اختلاف الذی، حالا میگه پس ها تو منطقم اختلافه، در واقع رأی داریم. خب شما چرا میگی غلط توش راه دادن؟ میگی ول اختلاف الذی یقع و فیه، یعنی در منطق، انما هو به سبب الالفاظ و تصور کل فرقت منها معنا مخالفا للآخر که لو اجتمعوا علی الفرض الواحد لما تنازعوا. میگه بیشتر مشکلی که در واقع اختلافاتی که تو منطق راه پیدا میکنه به خاطر عدم تصور صحیحه. و این حالا یه توضیح خیلی مهمی داره، جلوتر برسیم عرض میکنیم که در واقع منطق هم جنبه های دو تا چهار تا ریاضی توشه، هم جنبه های علوم انسانی گونه توشه، که تو اون جنبه های علوم انسانی گونه مبانی در واقع معرفتی خیلی وابسته به تصورش. حالا ان‌شاءالله اینا رو میرسیم. خب این اجمالا روس سمانیه. حالا سومین کتابم، این دوتا رو خوندم، یعنی فارابی و شرح حکمت الاشراق. سومین کتابم کتاب تهذیب تفتازانیه که انتهای تهذیب، یعنی آخرین بحثی که تو تهذیب ایشون میاره همین بحث صناعت خمسه. چیز خاصی نداره، صفحه 100 در واقع 19 ایشون میگه القدما یز خرون ما یسمون روس سمانیه. خیلی خلاصه میگه اول غرض، دو منفعت، سه سمت، چهار مؤلف، پنج، همینا رو میشماره. که حالا تو حاشیه هم مولا عبدالله مثلا بعضی مطالب گفته، کلی هم شروع حواشی خورده. اینا رو خوندم که خیالتون راحت باشه. روس سمانیه تو تراث اسلامی هیچ کدوم از این روس سمانیه نه تعریف علمه نه موضوع علمه. غایت بله، قابل تطبیق به غرض یا منفعت، بستگی داره غرض و منفعت رو چجوری تعریف کنید. چیزی که متاسفانه امروز خیلی از اساتید دیگه هم تو لسانشون رایج شده که آقا تعریف منطق و موضوع منطق و اینا جزء روس سمانی است، نه، اونی که قدما تو تراث ما از تعریف و موضوع جزء روس سمانیه نیستش. این اشتباه خصوصا از کجا رایج شده؟ این اشتباه خصوصا از کتاب رهبر خرد، کتاب رهبر خرد صفحه 5ش که کتاب جناب آقای محمود شهابیه. خب این کتابیه که مثلا تو این ده ها سال گذشته نوشته شده و خیلی از اساتید با اون کتاب مانوس بودن و خوندن. ایشون رسما اونجا تو صفحه 5 میگه که فرمایششون اینه که بله من دیگه کتابو نیاوردم. ایشون میگه قدما در دیباچه مؤلفات خیش 8 امر روس سمانیه مثلا اسم میذاشتن. روس سمانیه چیا شروع میکنه شمردن، میگه 1 غرض و غایت، 2 تعریف علم، ببینید اصلا تعریف نبود ایشون داره، 3 موضوع علم اصلا نبودش، 4 منفعت، یعنی ایشون چند دوتا رو حذف میکنه، تعریف و موضوع رو خودش اضافه میکنه، بعد تازه نسبت میده به قدما. این قطعا غلطه، یعنی خیلی واضحه این کتاب رو ببینید قطعا غلطه. ولی خب متاسفانه اساتید اعتماد کردن به ایشون ظاهرا. مثلا آقای قراملکی اینجوری فرموده توی، من تقریبا مطمئنم همشون از همین ایشون متاثرن و نرفتن تراث رو ببینن. مثلا آقای قراملکی یه تصحیح کردن کتاب تنقیح ملا صدرا رو، یه مقدمه مفصلی دارن صفحه 19 با حرف نه با عدد 19ش اینجوری می‌نویسن که ملا صدرا به روش متأخران در میان عنوان‌های هشتگانه هشتگانه منظورش روس سمانی است، تنها به تعریف و موضوع منطق اشاره میکنه، یعنی انگار تعریف و موضوع جزء روس سمانی است. اون غلطه قطعا. یا مثلا جناب استاد خسروپنا کتابی دارن خودشون، حتی آدرس به رهبر خرد هم دادن که مثلا میگن روس سمانی مثلا ایناست. خب اینا هیچ کدوم درست نیست دیگه. به هر حال این اشتباهیه که رخ داده. حالا اینو برای چی دارم اینقدر موشکافانه میگم؟ به خاطر اینکه این بحث، دیدید تفتاز آخرین نفری که آورده بود تفتازانی بود. تفتازانی خودش کیه؟ در واقع مثلا ادیب هم هست، از اونور اصولی هم هست تو فضای اهل سنت. این بحث دیگه خیلی تو منطق ادامه پیدا نکرد، خیلی هم کتاب منطقی مفصلی نداریم، بیشتر رفت تو فضای ادبیات و خصوصا اصول تا رسید به کفایه و مرحوم آخوند بیانایی داره که حالا ان شاءالله میخونید. یه دعوایی شکل گرفت که آقا باید مثلا تمایز علوم به موضوع یا به غایته، این یه بحث دیگه است، حالا نمیخوام بگم مرتبطه. بعد یه بحثی شکل میگیره که آقا ما میخوایم یه علمو تعریف کنیم، به مثلا چجوری باید تعریف کنیم، یه دو قطبی بعضی درست میکنن که آقا یا باید به غایته و اینا تعریف کنید یا به موضوع تعریف کنید، که حالا بحث مفصلش رو ما همون اول اصول هم عرض کردیم. میخوام بگم که اگر خوب این بحثا دیده بشه، یکی بحث روس سمانیه که تا الان عرض کردیم، یه بحث دیگه هم هست، باید اینا را، این بحث روس سمانیه در همین حد ما دیگه خیلی بهش نمیپردازیم چون یه بحث آموزشیه، ولی یه بحث دومی هست به اسم اجزاء العلوم. اون بحث رو تو باب برهان مفصل منطقیون آوردن، همه هم آوردن، از فارابی و بوعلی و همه آوردن اجزاء العلوم که آقا علوم سه جز داره. موضوع، یعنی واژه موضوع اینجا تو بحث اجزاء العلوم میاد، نه تو بحث روس سمانیه. موضوع، مبادی و مسائل. اصلا موضوع یه تعریف دقیقی داره، موضوع کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارض حس ذاتیه. حالا یعنی چی نمیخوام توضیح بدیم، تو اون باب برهان مفصل توضیح میدیم، ولی میخوام بگم موضوع علم یه تعریف دقیق فنی داره، مبادی علم یه تعریف دقیق منطقی داره. مبادی نه یعنی حالا هر چی اولش اومد، نه، مبادی یه تعریف دقیق داره. مسائل علمم میگن مسائل علم تماما حول موضوع علم مثلا دور میزنه، موضوعاتش و محمولاتش، مثلا چه، حالا این هر کدوم توضیح داده. بعد یه بحث جدی شکل میگیره، آقا هر علمی موضوع میخواد؟ میگن آقا شما تو اجزای علوم گفتی هر اجزای علوم سه تاست، هر علمی؟ بعد اونجا با یه دقت عالی باید توضیح بدیم که نه، هر علمی، علوم برهانی حتما موضوع میخواد، نه هر علمی. حالا این دعوا بیشتر ذیل علم اصول شکل گرفته و علامه طباطبایی استادانه اینا رو توضیح داده تو حاشیه کفایه‌شون و تو حاشیه اسفار، دو تا حاشیه دارن برای کتاب اصولی، برای کتاب فلسفی. اونجا میگن که علوم برهانیه که موضوع میخواد، حالا به اصطلاح خاصشون علوم حقیقی، و علوم اعتباری اصلا موضوع نمیخواد به معنای دقیق کلمه. بعد این بحث شکل میگیره که حالا میخوایم یه علمی رو تعریف کنیم، میتونیم به دو حالت تعریف کنیم، هم به غایتش هم به موضوعش، و اینا میتونه مکمل هم باشه. اون تعریف به موضوع یه تعریف خیلی فنیه، یعنی مثلا میگیم کدوم علم میشه به موضوع تعریف کرد؟ اون علومی که موضوع داره. کدوم علوم موضوع داره؟ علوم برهانی یا به قول علامه طباطبایی علوم حقیقی. مثلا منطق علم برهانیه، بله. موضوعش چیه؟ حالا تو موضوعش اختلافه، مثلا بعضیا میگن معرف حجت، که مثلا برای مظفر این بحث اصلا نیورده، جناب استاد منتظرم که آوردن، فقط همین گفتم معرف حجت. ولی تو بیان دقیق فنی که حالا یه جلسه حالا احتمالاً بهش میپردازیم، مثل بوعلی و منطق‌دانای عمیق، میگن موضوع اصلا نمیشه موضوع دوتا باشه که معرف حجت، اون بیشتر یه بیان آموزشی. موضوع منطق معقول ثانی منطقی من حیث و ایصاله، که حالا اینو نمیخوایم الان توضیح بدیم. حالا که موضوع منطق اینه، علم منطق علمی است که مسائلش حول این موضوع صحبت میکند، علمی که یبحث فیه عن این. البته این یه تعریف خیلی فنیه، میبینید خیلی مبهمه، یعنی خیلی واضح نمیکنه. اون تعریفایی که بر اساس بحث اجزای علوم شکل میگیره، یعنی تعریف موضوع محور، معمولا انقدر دقیق و فنیه که خیلی واضح نمیکنه، ولی خیلی دقیقه. اما اون تعریفایی که حول مباحث روس سمانیه، مثل غرض و منفعت و غایت و اینا شکل میگیره، اونها خیلی واضحه. بوعلی این دو سبک تعریفو تو اشارات کنار هم آورده، این اشارات بوعلیه، البته بدون شرح خواجه، خود اشاراته. همون اول اشارات که بوعلی شروع میکنه منطق رو میخواد تعریف کنه، میگه المراد من منطق، همین خط اول اشاراته. میخوام بگم این دوتا تعریف و بوعلی کنار همینجا خیلی هنرمندان آورده. المراد من المنطق ان یکون عند الانسان آلتون قانونیه تعصمه مراعات، این همون تعریف مربوط به آلتون قانونیه رو خط اولش میاره. این در واقع تعریف منطق بر اساس مثلا بگید غرض، منفعت، غایت، واسه اینکه داره این واژه ها رو شیر، بر اساس همون فضای روس سمانیه‌ایه که آقا منطق علمیه که میخواد این کارو بکنه. مثلا دیدید مرحوم مظفر یا جناب استاد سلیمان، جناب استاد منتظم مقدم، هم همینجوری شروع کردن که اول گفتن آقا حاجت به منطق چیه؟ انسان فکر میکنه، تو فکر خطا میکنه، نیاز داریم به علمی که این خطاها سنجی کنه. بعد یه جنبندی کردن منطق حالتون قانونیه تساوی مراتب. بوعلی اینو که توضیح میده، 3 4 خط 5 6 خط میره پایین، دوباره میگه فل منطق علمون. اینجا یه تعریف دومیه که تعریف بیشتر بر اساس موضوع، تعریف فنی تری هست ولی یکم مبهم تره. فالمنطق علم يتعلم فيه بله ضروب الانتقالات من امور حاصله من امور حاصله في الذهن في ذهن الانسان الى امور مستحصله. تا اینجاش راحته، حالا اینجاش سخت میشه. میگه منطق علمیه که دانسته میشه در اون انواع ضروب انتقالات، یعنی انواع منتقل شدن از امور حاصله در ذهن، یعنی از معلومات، به امور مستحصله، یعنی اون چیزایی که طلب تحصیلشو داریم، یعنی مجهولاتی که میخوایم اینا رو معلوم کنیم. بوعلی یه دو خطی هم ادامه میده، میگه و احوال تلک الامور و عدد و اصناف ما. اینا دیگه اینکه این بقیهش چی داره میگه یکم بین شراح مثلا خواجه نصیر توضیحاتی داده، نمیخوام سرتون در بیارم. شرح خواجه احوال تلک الامور رو میگه معقول ثانی منطقیه. در واقع بوعلی داره تو اینجا منطق رو با استفاده از موضوعش میخواد تعریف کنه، که البته تو کتاب جناب استاد منتظر مقدم اونجا که مختار عبارات آوردن دیگه تا مستحصلش آوردن تو همون درس یک که داشتن تعریف میکردن، باید این احوال تلک الامور رو حتما میورد. از این نکته مهمش اینجا بودش. خب میخواستم بگم تعریف های مختلف پس شکل میگیره از منطق بر اساس مثلا غایت، منفعت، یه تعریف دقیقه بر اساس موضوعه. حالا اون نتیجهی که ما میخوایم از این بحث بگیریم، نتیجه اساسی اینه که تو توراس تعریف‌های مختلف اومده. این تعریف‌ها هیچ کدوم متضاد با هم نیست، بلکه مکمل، از زوایای مختلف داره تعریف می‌کنه منطقو. یه تعریف هست که اون کلید، بلکه بگم شاه کلید در واقع منطق مطلوبه. حالا اون تعریف کدوم تعریفه؟ تعریفیه که بوعلی تو اول نجات از کتاب نجاتش از منطق آورده. ما ان‌شاءالله جلسه بعد بر اساس این بحثی که الان تو عمق منطق موجود دونستیم تراس چی میگن، فال و هواشون چیه، حتی دیدید خب دیگه مجبوریم یکم فشرده بحث کنیم و یعنی رو بخوایم مفصل کنیم تعداد جلسات خیلی بالا میره. بر اساس این تراس حالا جلسه بعد میخوایم اولین جلسه منطق مطلوبمون رو شروع کنیم، که عرض کردم یه فرقی هست بین عمق منطق موجود که ما بریم تراس رو بررسی کنیم، بگیم حالا نسبتش با منطق مظفر چیه، با کتاب استاد منتظری چیه، مثلا نکات ناب هر کدوم کجا هست. بعد حالا میخوایم اینا رو جمع کنیم به یه منطق مطلوبی، به سمت یه منطق مطلوبی حرکت کنیم بر پایه همین منطق موجود. این بررسی تعریف منطق نجات و اینکه این آلتون قانونیه رو چقدر عمیق میکنه و چقدر راه ما رو باز میکنه انشالله جلسه بعد به لطف الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.